با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه روز جهانی مهاجران، حدود 6.5 میلیون شهروند افغانستان پناهجو در کشورهای خارجی و 4 میلیون بیجا شده داخلی.
شبگلم میر در خیر و زورم دفلجان
شاهگل فرزند خیر هستم. پدر و مادرم کشته شدند. از خانه خود با دست خالی فرار کرده ایم.
با وجود ناامنی و همگیری ویروس کرونا، بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان دوباره به کشورشان بازگشتند.
اکثریت یرقام عودت کننده از کشور ایران، متعاقبا از ترکیه و پاکستان و کشورهای مختلف دیگری به شمول کشورهای اروپایی است.
ناامنی در ولایت دایکندی هزاران تن را آواره ساخته است.
درخواست کمک از ساعت 6 صبح شروع کردیم تا که مون جواب کرد ساعت 8 نمیشم.
رو آوردن به تریاق به خاطر جلوگیری از مصاب نشدن به ویروس کرونا در فاریاب چنین کار شده.
حالا خیلی پشیمانم، نی از کرونا دور شدم و نی از تریاق. در مدت 1 سال معتاد شدم.
ابراهیم رئیسی برنده 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوایی تازه و آشیانه. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها طرح امنیتی غرب کابل مورد تایید قرار گرفت. والی پکتیا میگوید به خاطر مسئولیت جان مردم از ولسوالی میرزکه عقب نشینی شده و وزیر خارجه پاکستان از تغییر سیاست کشورش در امور افغانستان خبر داده است. مشروع خبرها. طرح امنیتی غرب کابل مورد تایید قرار گرفته. محمد سادات رئیس دفتر رسانه‌های محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی طرح امنیتی که سوی معاون دوم رئیس جمهور بر اساس هدایت رئیس جمهور پس از حمله بر مکتب سید الشهدا تهیه شده بود، درباره از او بحث شده و مورد تایید قرار گرفته و هدایت داده شده به نهادهای امنیتی که زوایای مختلفی از این طرح را مورد تطبیق و اجرا قرار بده.
با گفته سادات، این طرح با در نظر داشت ظرفیت‌های موجود ارگان‌های امنیتی عملی خواهد شد. بر اساس آمار رسمی، در انفجارهای 18 ثور در مکتب سید الشهدا در غرب کابل بیش از 100 تن جان باختند که اکثریتشان دانش آموزان مکتب بودند. والی پکتیا میگوید که به خاطر مسئولیت جان مردم از ولسوالی میرزکه عقب نشینی شده. محمد علی فدایی دیروز در یک نشست خبری در شهر گردیز مرکز پکتیا گفت:
میرزکی ولسوالی
تجمع نیروهای ما در اطراف ولسوالی میرزکه و خارج شدن از آن منطقه به منظور نجات مردم و جلوگیری از تلفات افراد ملکی بوده است.
طالبان طی 3 هفته گذشته برای تصرف ولسوالی میرزکه جنگ ها را شدت بخشیدند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، بر رسانه ها گفته که آنها شب گذشته ولسوالی میرزکه را تصرف کردند و این که مقدار از وسایط و اسلحه نیز به دست این گروه افتاده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه خشونت ها و تخریب تاسیسات عامه را جنگ برای نابودی یک سرزمین خوانده. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون دیروز در توییتر نوشت که گزارش‌های تخریب تأسیسات عامه، تیرباران اسیران، معاصره اقتصادی ولسوالی‌ها، این عملکرد طالبان در تناقض روشن با آموزه‌های دینی و حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار دارد. به گفته شهرزاد اکبر، ادامه این گونه عملکرد بیانگر نیت نابودی کامل منابع انسانی و زیربنایی افغانستان، یعنی جنگ برای نابودی آینده یک سرزمین خواهد بود. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و در آن ادعا شده که جنگجویان طالبان در حال ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرات دیده می‌شوند. طالبان در مورد این ویدیو چیز بر رسانه‌ها نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که تأسیسات عامه را تخریب نمی‌کنند. خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. وزیر خارجه پاکستان میگوید سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر کرده و کشورش از نظام در افغانستان پشتیبانی میکند که برای همه افغانها قابل پذیرش باشد. شاه محمود قریشی دیروز در مصاحبه با تولونیوز گفت صلح و ثبات در افغانستان تنها خواست این کشور نیست، بلکه خواست پاکستان نیز بوده و از آن بهره مند میشود.
یک افغانستان امن و باثبات به نفع پاکستان است، زیرا این فرصت را به ما می دهد تا با منطقه ارتباط برقرار کنیم.
وزیر خارجه پاکستان همچنان میزبانی از طالبان را در قلمرو پاکستان رد کرد و گفت بیشتر رهبران طالبان در افغانستان هستند. او با اشاره به افزایش خشونت‌ها در افغانستان گفت که اسلام آباد نگران است که افغانستان به جنگ داخلی برنگردد. قریشی همچنان گزارش‌های را رد کرد که در آنها گفته شده پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پاکستان به استقرار پایگاه‌های آمریکایی در قلمروش تمایل نشان داده است. رئیس پالیسی خارجی و سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا در مورد بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان ابراز نگرانی کرده. جوزف بورل دیروز پس از دیدار با میشلون رئیس جمهور لبنان در بیروت به خبرنگاران بر حمایت اروپا از مردم لبنان تاکید کرد.
ما بسیار نگران بحران اقتصادی و سیاسی هستیم که لبنان با آن روبروست. من امروز اینجا هستم تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا همبستگی و حمایت خود را با مردم لبنان ابراز کرده، اما همچنین نگرانی خود را به مقامات سیاسی آنها ابراز کنم.
در تابستان سال گذشته پس از انفجار بم در بیروت، حکومت حسن دیاب صدر اعظم لبنان استعفا کرد. از آن زمان تا اکنون لبنان با بحران سیاسی و اقتصادی روبرو است. و انفجار در یک انبار پتاقی در مسکو نگرانی آفرید. حدود 15 تن پتاقی آتش گرفتند و برای چند ساعت سر و صدا و دود ایجاد کردند. 3 هلیکوپتر با پرتاب آب از طریق هوا وارد اقدام شدند، اما این آتش سوزی ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها 3 کارمند اطفائیه و 1 مسئول انبار در رویداد زخم برداشتند. تا هنوز انگیزه آتش سوزی دیروز مشخص نشده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. امروز 20 جون مصادف است با روز جهانی مهاجران. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید حدود 6.5 میلیون شهروند این کشور در حدود 70 کشور جهان پناه بردند. به گفته این وزارت حدود 4 میلیون بیجا شده داخلی نیز در افغانستان وجود دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم گفته با افزایش خشونت‌ها شمار بیجا شده های داخلی نیز بیشتر شده است. در گزارش جزئیات را بشنوید.
از روز جهانی مهاجرین، امروز 20 جون در سطح جهان در حال تجلیل می شود که به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حدود 6.5 میلیون افغان در حدود 70 کشور جهان به شکل مهاجر یا پناهجو به سر می برند. ایران و پاکستان میزبان بیشترین تعداد مهاجران افغان است. بیش از 4 میلیون افغان دیگر هم در داخل کشور مانند شاهگل که از ولسوالی میوند ولایت کندهار بیجا شده، در نتیجه جنگ ها و افزایش خشونت ها مجبور به ترک خانه و مناطق اصلیشان شدند.
شاهگل نمیر در خیرو دارم دادلا جان.
شاهگل فرزند خیرو هستم. پدر و مادرم کشته شدند. از خانه خود با دست خالی فرار کردیم. در عده میاییم. اگر کار پیدا شود خوب، ورنه چادر خود را در برابر مسلمانان میگیریم. خواهر و برادرم خردسال و یتیم هستند. من با آنها نشستم و برای خدا رزق پیدا میکنم.
غلام حضرت بجا شده داخلی دیگر است که از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان مهاجر شده است.
مردم وقتی کشت زراعتی مردم هم بود، گندم در درم آمده بود و یعنی کچالویش کل فصل دوم در شالیکاس هم اگه اعلام کردن این مردم فرار کردن، جنگ هم شده. این مکمل این منطقه و رسوالی نظامی هست، یک خانه در نمی بینی اینجا. این کشت کاری ما از بین بارم، مردم تا در گندم خودم گرفتن نتارن، کچالوی خود گرفتن نتارن و شالی و فصل دوم خود کشت نتارن، بیخی با یک بسیار یک مصیبت بزرگ گرفتار میشه.
شکرالله مشکور کمیشنر و سخن گوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید با افزایش خشونت ها شمار بیجا شدگان داخلی نیز افزایش یافته است.
متاسفانه به دلیل افزایش جنگ ها و خشونت ها، خشکسالی، فقر و بیکاری، تعداد بیجا شدگان داخلی هر روز بیشتر می شود. بیجا شدگان داخلی قشر آسیب پذیرند که نظر به سایر هموطنان از امکانات کم برخوردارند. وضعیت آنها با تهدید مواجه بوده، نه تنها قربانی امراض موسمی هستند بلکه موج ظالم کرونا هم برای آنها نسبت به دیگران خطرناک است.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در افغانستان حدود 4 میلیون بیجا شده داخلی وجود دارد و از آغاز سال 1400 شمسی تا اکنون حدود 128800 تن از مناطق اصلیشان بیجا شدند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
از ابتدای سال 1400 خورشیدی تا الحال در حدود 18400 خانواده بیجا شدند و در این حال که این ارقام اگر ما ضرب 7 تن بکنیم 128800 تن میشه که به دلایل مختلف در ولایت‌های مثل لغمان، قندهار، هلمند، فرا، قندوز و سایر ولایات افغانستان به اثر جنگ و ناامنی از محلاتشان بیجا شدند و فعلا کمک هم در حال انجام شدن است.
بانک به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با بیجا شدگان داخلی این کشور کمک های در حال انجام است، اما در اکثر مناطق افغانستان بیجا شدگان داخلی از نرسیدن کمک های لازم و به موقع شکایت دارند و حکومت را به کمکاری و بی برنامگی در این زمینه متهم می کنند. بیمیان می رود که با افزایش خشونت ها در افغانستان نه تنها به تعداد کسانی که مجبور به ترک کشور می شوند بلکه به تعداد بیجا شدگان داخلی نیز افزود خواهد شد.
روز جهانی مهاجران و وضعیت بیجا شده ها در افغانستان. بر اساس آنچه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید حدود 6.5 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای خارجی و 4 میلیون تن در داخل افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. با وجود همگیری ویروس کرونا و ناامنی ها در افغانستان، در 6 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته که شمار بازگشت کننده ها در حال افزایش است. آنها در مهاجرت با ویروس کرونا چگونه زندگی کردند؟ آیا به واکسین ویروس کرونا دسترسی داشتند؟ در گزارش جزئیات بیشتر است.
امروز 20 جون برابر است با روز بین المللی مهاجرت. مهاجرت در هر شرایط دشوار است، اما با همگیری کرونا دشوارتر. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار مهاجران را دارد. مهاجران افغان در دنیای مهاجرت چگونه زندگی میکنند؟ آیا به واکسین کرونا دسترسی دارند؟ سال مهاجر افغان در ترکیه میگوید ویروس کرونا در ترکیه زندگی افغانهای مهاجر را با مشکل زیادی روبرو کرده است. وای بر رادیو آزادی گفت افغانهایی که مجوز اقامت ندارند و به ویروس کرونا مبتلا شدند به واکسین کرونا دسترسی نداشتند.
من خودم تجربه 19 یا کرونا را دارم، مریض شدم، باز مریض شدم، به شفاخانه دولت ترکیه مراجعه کردم، تست کردم. اما کسایی که اقامت ندارند و هیچ پناهجویی زندگی میکنند بسیار مشکل است سرشان. مثلا به شفاخانه مراجعه کردن نمیتونه، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
وای 5 سال می شود که در ترکیه زندگی می کند، اما برای افغانهای مهاجر در پاکستان روند تطبیق واکسین کرونا آغاز شده است. در ایالت بلوچستان منطقه پیشین پاکستان از یک هفته به این طرف در یکی از کمپ های مهاجرین افغان تطبیق واکسین آغاز شده است. طاهر پشتون مهاجر افغان در پیشین با رادیو مشعل یکی از شبکه های رادیو آزادی گفته که واکسین را دریافت کرده است.
در این روزها در صفحات اجتماعی تبلیغات منفی در مورد واکسین منتشر می شود. من به نمایندگی از افغان ها آمده و واکسین دریافت کردم تا این پیام را به دیگر افغان ها برسانم که بیایند واکسین کنند. مشکل وجود ندارد و باید واکسین بگیرند.
اما اینجا دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بخش مهاجرین میگوید که این سازمان با حکومت افغانستان تلاش دارد تا با تمام افغانهای مهاجر خارج از افغانستان واکسین ضد کرونا تطبیق شود. نادر فرهاد سخنگوی نهاد در افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
دادخواهی از زمان آغاز همگیر ویروس کرونا بر پناهندگان افغان داشتیم. خوشبختانه بر افغانها در پاکستان این فرصت داده شده. تعدادی از هموطنان ما در پاکستان از واکسین کرونا مستفید شدند و در ایران هم از گذشته ها افغانها در ایران دسترسی به خدمات صحی بیشتر داشتن و بهتر داشتن.
وزارت مهاجرین و دادکنندگان با توجه به وضعیت جاری از تمام کشورهای میزبان مهاجران افغان ها خواهان همکاری شده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برای مهاجران افغان در کشورهای ایران و پاکستان واکسین ضد کرونا آغاز شده است و گفته آقای انصاری بانک افغانستان از لحاظ امنیتی و ویروس کرونا در وضعیت بد قرار دارد، اما با آن هم از آغاز سال جاری میلادی صدها هزار افغان دوباره به کشور به عودت کردند.
ما در مجموع 6.5 میلیون مهاجر و پناهنده و پناهجو در حدود 70 کشور جهان داریم و از ابتدای سال 2021 میلادی تا الحال در حدود 530 هزار تن برگشت کرده به افغانستان. اکثریت ارقام عودت کننده از کشور ایران، متعاقبا از ترکیه و پاکستان و کشورهای مختلف دیگری به شمول کشورهای اروپایی است.
آقای انصاری گفت که نامنی ها، مشکلات اقتصادی و اخیراً بالا رفتن میزان قتل های هدفمند در کشور سبب شده است که بیشتر افغان ها کشور را ترک گویند. وی همچنین گفت که به این دلیل به ویژه ناامنی تنها در 3 ماه نخست سال جاری 18400 تن آواره شدند. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همچنین گفت که در سال گذشته 92000 خانواده به دلیل ناامنی آواره شدند. در همین حال سازمان ملل متحد در پیوان به 20 جون روز جهانی مهاجرت در گزارش سال 2020 خود نوشته است که در سال گذشته به دلیل جنگ، ناامنی، افرادگرایی، نقض حقوق بشر بیش از 82 میلیون تن در سراسر جهان بی خانمان شدند. این آمار در مقایسه با آمار سال 2019 میلادی 4% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش شمار مهاجران با سرعت در حال افزایش است.
وضعیت مهاجران در برخی از کشورهای منطقه و جهان با توجه به همگیری ویروس کرونا، بر اساس آنچه وزارت مهاجران افغانستان میگوید نزدیک به 1.5 میلیون تن از شهروندان این کشور در جریان 6 ماه گذشته به افغانستان بازگشتند. اما رویدادهای امنیتی هم بدون شک در مهاجرت و همچنان بیجا شدن مردم نقش خیلی زیاد داشته. مقام های ولایت دایکندی به تازگی گفتند که طالبان با حمله به منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو بیش از 1000 خانواده را آواره کرده و دارایی آنها را آتش زدند. این منطقه چهارشنبه گذشته به دست طالبان سقوط کرد. ولی دایکندی گفته که عملیات برای بازپسگیری منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو به زودی آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اکبر 65 ساله با 10 عضو خانواده اش از منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو بنیلی مرکز ولایت دایکندی آواره شده. او میگوید در پی تشدید حملات طالبان صلاح گرفت و جنگید، اما نیروی کمکی نرسید و مجبور شد خانه خود را ترک کند.
اباتی زندگی ما قلم در موضوع صحیح بود، دفاع میکردم از تو از اول تا آخر. از همین 24 ساعت مجنگ کردم، 24 ساعت خود از من از سار و سلام کار میکرد. آخر روز در من یک برج از من 5 جوان زد. تام کسی ساعتای 6 که داتر هوایی نشد و باسمو یاد دیده ارگان دیگر رو کنیم که نارو جیره پیش بیده که ما مخص کنم از کار خود بکشم. به یک مشکلات کشید من 3000 نفر هست زن و بچه و کودک و دیگر.
اکبر میگوید طالبان پس از تصرف این منطقه دارایی های مردم را تخریب کردند. او خود شاهد تخریب بیش از 40 خانه مسکونی از جمله خانه خودش با انفجار ماین بوده است. او می افزاید که طالبان محصول زراعت و خرمنهای گندم را هم به آتش کشیدند.
من خود از ما تقریبا 400 دیر زمین داشتم. خرمن از ما در سالهای سمیتت خروارگندی مفتید دیگه همی تقریبا همی خلاها و همی زندگی های دیگه مراتی سب چند تانا خود شخصا شاید کم 20 لک یا 30 لک ما اختارد تانا خود از ما دیگه بیر همه مردم زمیندار بود ملک.
مسئولان ولایت دایکندی میگویند پس از سقوط سرتگاب ولسوالی پاتو بیش از 1000 خانواده از این ولسوالی آواره شده اند. ابراهیم هاشمی آمیر مهاجرین دایکندی به رادیو آزادی گفت:
اینا از نقاط مختلف هسته. اینا از خود سایه سرتگاب هسته، از تمازان هسته و از سخور هسته، قسمت های کلان جمعیت و از بیری هستن. این نظامی ساحات مردم ها بجاشتن.
گروه طالبان حدود 2 روز پیش به سرتگاب حمله کردند. چهارشنبه گذشته 3 پاسگاه امنیتی و این منطقه به تصرف این گروه درآمد. رشید 35 ساله سرباز نیروهای امنیتی با خانواده 4 نفری خود از این منطقه به شهر نیلی کوچ کرده است. او در مورد چگونگی سقوط سرتگاب به رادیو آزادی گفت:
ما 24 ساعت محاصره ماندیم با یک پتگاو یک پتگ دومناو. درخواست کمک از ساعت 6 صبح شروع کردیم تا که منو جواب کرد ساعت 8 نیم شب. همکاری 4 نفر از همز فامیل، از برادر و بچه کاکا و بچه مامای خود، 4 نفر آمده پشت خط محاصره که دم روی ما بوده گفته اینمی منطقه که محاصره شما خود کرده اینمی از این مسیر بیندازید منه گندم و جوی و جر. هرچند شما کشته شدید، هرچند شما زنده به درست خونه در ما میرسیم. شکر خدا ما کل که ما زنده به درست.
او خواستار کمک دولت برای پس گرفتن سرتگاب شد.
اگر امکانات باشه قول دروغ نباشه، امکانات اختیار ما بله، مهمات داشته باشیم، کی باشه که از خانه خسر باشد. حالا درست خانه ما ساخت، بازم ما وطن ما میخوای پس دمون زندگی کنیم.
رشید شهیدی والی دایکندی به رادیو آزادی گفت که در جنگ‌های اخیر در ولسوالی پاتو یک سرباز نیروی امنیتی و 4 نفر از نیروهای خیزش مردمی کشته و 4 غیر نظامی زخمی شده اند. به گفته او 20 عضو گروه طالبان هم کشته شدند.
جنگ سوم به سرتگاب شد. سری سرتگاب متاسفانه یک مشکل پیش آمدن دیگه. بازم ما جلسه شورای نظامی رو داشتیم دیروز. فیصله برمیشتن که انشاءالله به اولین فرصت تلاش شود که سرتگاب.
با این حال هزاران نفر آواره منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو منتظر اقدام دولت هستند تا بتوانند به خانه هایشان برگردند. هنوز گروه طالبان درباره اظهارات این آوارگان و مقام های ولایت دایکندی اظهار نظر نکرده اند.
زندگی
من افغانستان امروز مثل براواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 9:22 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت که در ولایت فاریاب مردم تدابیر و توصیه های سی را خیلی زیاد به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا رعایت نمی کنند و حتی شمار از آنها به تریاک رو آوردند. در مورد این که کمیته البته ستاد انتخاباتی ایران ابراهیم رئیسی را برنده 13 انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرده هم تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت، اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان که کدام مطالب و مقاله ها را بشنویم درباره افغانستان نشر کردند.
روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد مشکلات قوای هوایی افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی از این کشور مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه به تحرکات قوای هوایی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار که هلیکوپترهای آمریکایی در آن سهم دارند اشاره نموده می نویسد: با بیرون شدن قوای آمریکا و افزایش فعالیت طالبان، پایتخت تاریخی افغانستان یعنی کندهار به تهدید روبرو می شود. روزنامه فعالیت یک روزه هلیکوپترهای مربوط به قراردادهای آمریکا در ارغنداب را تصویر کرده که مسئول اکمالات می باشند. حالا که تاریخ نهایی بیرون شدن تمام سربازان آمریکایی از افغانستان نزدیک است و طالبان هم به مناطق مختلف حمله کرده و مراکز بعضی از ولسوالی‌ها را تصرف نمودند، نگرانی‌ها هم افزایش یافته است. در بخش از این مطلب می خوانیم که با افزایش جنگ طبعا نیاز به پروازها بیشتر می شود و هم اکنون در حدود 50 تا 70 ماموریت هوایی روزانه تنها از کندهار انجام می شود. توران محمد اکبر قمندان ارغنداب سوال می کند که با بیرون رفتن قوای امریکا آینده چگونه خواهد شد؟ به گفته مقامات نظامی در اینجا، فعلا در یک عملیات ضروری در ظرف 10 دقیقه هلیکوپتر کمکی و اکمالاتی به این محل می رسد. اما بعد از آن که این قراردادی های خارجی افغانستان را ترک می کنند، ساعتها در بر خواهد گرفت که کمک هوایی به این منطقه رسانده شود. زیرا قوای هوایی افغان با ظرفیتی که دارد به هر جا تقسیم می شود و قماندانان قوای زمینی به این نظرند که اکمالات آنها از طریق هوا بسیار بطی و مشکل خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به کشته شدن یک افسر کماندوی افغان در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اشاره می کند. در حمله طالبان بر این ولسوالی دگروال کماندوی افغان سهراب عظیمی با تمام دیگر کماندوهایش کشته شدند و طالبان این ولسوالی را تصرف کردند. اکنون بعضی ها ترس دارند که شاید مرکز ولایت هم سقوط کند، اما روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که پیروزی محدود در دولت آباد به این معنا نیست که طالبان می توانند در این منطقه پیشرفت کنند. روزنامه از قول داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک که از اعضای دور خانواده عظیمی هم است می نویسد که می گوید حادثه در فاریاب نشان دهنده ناکامی سیستم است. با گفته مرادیان مردم اردو را دوست دارند و کماندوها را تحسین می کنند، اما اردو و حکومت به شکل ضعیف رهبری می شوند. از سوی دیگر با خروج قوای امریکا از افغانستان طالبان جسورتر شده و حالات کنونی را به یک مثلث تراژدی تبدیل کرده است.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با شیوع موج سوم ویروس کرونا در ولایت فاریاب شمار از مردم توصیه های صحی را رعایت نمی کنند. دیگر این که برخی از آنها برای صحتیاب شدن به تریاک چشم دوختند، اما دکتران هشدار می دهند که چون این کار زیان بار است. بیشتر در این گزارش.
عین الدین صمدی در بستر بیماری عطسه می زند. او می گوید که برای درمان دردهایش از دود تریاک استفاده می کند، دودی که زندگی میلیون ها افغان را به تباهی کشانده. این مرد 43 ساله با داشتن علایم مشابه کرونا با 4 فرزند و همسرش در یک اتاق زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید که برای دفع کرونا از تریاک استفاده می کند.
امیدانستم که تریاک یک گیاه خطرناک و مضر است، با آن هم از درد و رنج و تب و سرپه هیچ طاقت کرده نتوانستم. مجبور شدم کمی تریاک استفاده کردم. روزی 2 بار استفاده میکردم.
برخی دیگر هم توصیه های دکتران را نادیده میگیرند. امید لایه 25 ساله در فاریاب هم فکر این که خطر کرونا را دفع کند با تریاک رو آورده. امیدالله یک اراده موتر کرولا دارد و در شهر اندخوی رانندگی می کند. او می گوید که عموماً مسافران از ماسک استفاده نمی کنند و همچنان با وجود علایم کرونا در بدنشان در کنار هم دیگر در یک چوکی می نشینند.
از مردن کده استفاده تریاک و مواد مقدر خوب است. من اول به نیت معتاد شدن نمی خوردم، بلکه به خاطر نجات از کرونا میخورم. دیگه دوا ندارد.
دکتر محمد زمان اعظمی مسئول شفاخانه کووید 19 در میمنه است. او میگوید که استفاده از تریاک مضر است، چون که شش‌ها را ضعیف میکند و وضعیت کرونا را بدتر.
یا تریاک و دیگه ادویجات به صورت خودسرانه ما دیتر کدام مسائل یا کدام چیز تا حال را سر نخوردیم و آگاهی هم نداریم که کس از چنین چیزهای استفاده کرده باشه و او کدام تاثیر هم نداره، چون ویروس کرونا از نامش ما پیداست یک ویروس است که او را و جز از اینکه آدم مقاومت خود بالا ببره و جز از اینکه خود احتیاط بکنه دیگر کدام چاره ای نیست.
استفاده از تریاک زندگی برخی ها مثل محمد ایوب را به تباهی کشاند. محمد ایوب کارگر یک شرکت ساختمانی است. او میگوید که سال گذشته از تریاک فقط برای درمان کرونا استفاده کرده بود، اما نمی دانست که تریاک با بدنش چه می کند.
درست در سال گذشته من استفاده از تریاک را شروع کردم تا از کرونا دور باشم. حالا خیلی پشیمانم، نی از کرونا دور شدم و نی از تریاک. در مدت یک سال معتاد شدم.
این در حالی است که افغانستان با موج سوم کرونا درگیر شده. مسئولان صحی در فاریاب میگویند که 20% از کسانی که به مراکز صحی مراجعه می کنند و از آنان نمونه گیری می شود مبتلا به کرونا اند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند و تا حد ممکن از رفتن به مکانهای عمومی بپرهیزند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. طرح امنیتی غرب کابل مورد تایید قرار گرفته. محمد سادات رئیس دفتر رسانه‌های محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد. والی پکتیا میگوید که به خاطر مسئولیت جان مردم از ولسوالی میرزکه عقب نشینی شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه خشونت‌ها و تخریب تأسیسات عامه را جنگ برای نابودی یک سرزمین خوانده. وزیر خارجه پاکستان میگوید سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر کرده و کشورش از نظام در افغانستان پشتیبانی میکند که برای همه افغانها قابل پذیرش باشد. شاه محمود قریشی دیروز در مصاحبه با طلوع نیوز گفت صلح و ثبات در افغانستان تنها خواست این کشور نیست، بلکه خواست پاکستان نیز بوده و از آن بهره مند میشود. رئیس پالیسی خارجی و سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا در مورد بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان ابراز نگرانی کرده. جوزف بورل دیروز پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهور لبنان در بیروت به خبرنگاران بر حمایت اروپا از مردم لبنان تاکید کرد. و انفجار در انبار پتاقی در مسکو نگرانی آفرید. حدود 15 تن پتاقی آتش گرفتند و برای چند ساعت سر و صدا و دود ایجاد کردند. سرخط خبرها بود و این خبرها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. گزارش دیگر داریم، سپس برنامه های هفتوار ما هوای تازه و آشیانه. ابراهیم رئیسی برنده 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. رئیسی که 60 ساله است پیش از این با عنوان رئیس قوای قضاییه ایران کار کرده و از چهره های تندرو به شمار می رود. بیشتر در گزارش.
مقامات وزارت داخله ایران میگویند در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور از جمله بیش از 59 میلیون و 300 هزار افراد واجد شرایط رایدهی حدود 29 میلیون تن اشتراک کردند. عبدالرضا فضلی وزیر داخله ایران در یک کنفرانس خبری با اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری 18 جون دیروز در تهران گفت
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17 میلیون و 926 هزار و 345 رای حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
سید ابراهیم رئیسی 60 ساله سابق رئیس قوه قضاییه ایران شخص تندرو محسوب می شود. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل به تکرار خواستار تحقیقات در مورد نقشه او در زمینه ادعاهای ناپدید شدنها، شکنجه، قتل و سرکوب حقوق بشر در ایران شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران برنده بزرگ این انتخابات مردم این کشور را خوانده گفته است که آنها بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه‌های دشمن و وسوسه بدخواهان ایستادگی کردند. با وصف آن که آقای خامنه ای حضور به گفته او حماسی و پرشور مردم ایران را در رایدهی اخیر ستوده، اما از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی تا اکنون میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران در پایین ترین سطح آن بوده است. پیام های تبریکی به سید ابراهیم رئیسی به سرعت از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و برهم صالح رئیس جمهور عراق صادر شده است. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات ایران، در انتخابات روز جمعه 18 جون محسن رضایی میرقائد بیش از 3,300,000 رای، عبدالناصر همتی بیش از 2,400,000 رای و امیر حسین قاضی زاده بیش از 1,000,000 رای به دست آوردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاسگزار شنونده عزیز از هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید، و یک تشکر از میرحمت صافی همکار تکنیکی. ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت برنامه های هفتوار ما، نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس برنامه آشیانه خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده‌های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. بعضن جوانان از خون دادن به دیگران در هراس هستند و ترس آنها از این است که شاید با خون دادن خودشان ضعیف شوند و یا کم خون شوند. یک شخص یا یک جوان هر سال چند بار خون اهدا کرده می تواند؟ مفاد خون دادن چیست؟ و اگر یک جوان بخواهد خون بدهد باید کدام نکات را مد نظر بگیرد تا خودش ضعیف و یا کم خون نشود؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر عنایت الله هاشمی، کارشناس بانکداری خون، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان برای نجات افرادی که بنابر دلایل مختلف به خون احتیاج دارند برای اهدای خون به شفاخانه ها مراجعه می کنند، اما هستند بعضی جوانانی که از خون دادن به افراد بیمار ترس دارند و فکر می کنند که اگر خون اهدا کنند ممکن خودشان به کم خونی یا ضعف مبتلا شوند. زکیه رحیم یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید اگر گاهی نیاز هم شود به کسی خون نمیدهد، چون ممکن است به صحت خودش ضرر برسد.
به نظر شخصی خودم خون دادن به بدن انسان ضرر داره، به خاطر که اگر درست است که ما میتونیم به یک انسان دیگه کمک کنیم، اما شاید در حق خود ظلم کنیم و به خود آدم ضرر برسه و به بدن ما نقص کنه، چون ما درباره از این اطلاع کافی نداریم که خون دادن به یک انسان ضرر داره، فایده داره چه قسم یک گپ است. از او خاطر به نظر خودم اگر ضرورت هم شوه، من فکر نمی کنم که یعنی به کس خون بدم، چون به خاطر که شاید مریض شوم یا کدام مشکل دیگه برم پیدا شوه.
خون دادن یک عمل انسانی و وظیفه اجتماعی هر فرد و هر جوان است. منان اشکریز احمدی به این باور است. او میگوید هر جوان باید برای نجات زندگی هموطنش کوشش کند.
خون دادن به کسانی که نیازمند هستند یک عمل انسانی، ایمانی و یک مسئولیت اجتماعی ماست. تمام انسان‌ها به خصوص جوانان عزیز باید در این راستا همیشه همکاری داشته باشند. وقتی که زندگی یک انسان با همون چند سیسی خون ما نجات داده میشه، وقتی که او خون باعث نفس کشیدن دیگر عزیزان ما میشه شود، پس چه خوب است که خون اهدا کنیم و این کار را انجام بدیم. با انجام این عمل نیک هم تن ما سالم می باشد و هم زندگی چند انسان دیگر نجات داده می شود.
سمیع احمدی یک تن از فارغان رشته ژورنالیسم است.
او میگوید خون دادن و نجات دادن زندگی دیگران وظیفه ایمانی و وجدانی هر فرد و خصوص جوانان یک جامعه می باشد.
خون دادن زکات وجود سالم یک انسان است. یعنی وقتی به کس خون ادا می کنیم با وجودی که این کار به صحت خود ما فایده داره ثواب هم کمایی می کنیم، به خاطر که باعث می شیم زندگی یک انسان دیگه از خطر دور شود. وقتی که ما خون دادیم بدن ما دوباره به همو اندازه شاید هم بیشتر خون تازه و بهتر تولید کنه، اما این که خون ادا شدگی ما باعث نجات جان یک انسان دیگه میشه خیلی کار بزرگ است. مهمترین اثر ادای خون نجات زندگی یک انسان است که فعلا کمتر کسی به این کار توجه میکنه.
سمی همچنان افزود بر علاوه این که نجات دادن زندگی یک فرد وجیبه ایمانی و انسانی است، خون دادن فواید زیاده به خون دهنده دارد. او میگوید خودش نیز برای نجات زندگی یکی از دوستانش خون داده است. از خودش میشنویم.
خودم چندین بار خون دادیم، بعد از ادای خون کم گیج شدیم یا احساس ضعف کردیم، اما بعد از چند دقیقه دوباره به حالت عادی برگشتیم. خون دادن فواید زیاده داره، مثل جلوگیری از امراض سرطانی، جلوگیری از افزایش وزن، ساخته شدن گلوبولای جدید خونی، احساس خوب به خاطر انجام یک عمل دوستانه، کمک به صحتمند شدن افراد نیازمند به خون، تشخیص امراض فرد خوندنده که در وقت ادای خون که قبل از این مرضای خود بی خبر بوده.
رضوان الله شپون فعال جامعه مدنی است. او میگوید مدت زیاد است که از طریق رسانه‌های اجتماعی در قسمت خون دادن به دیگران کمک میکند.
بالاتر از یک دهه میشه که خودم مصروف اهدای خون و فعالیت‌ها در این مورد میباشم. اکثریت از هموطنان ما که خون ضرورت دارن از طریق تلفن و رسانه‌های اجتماعی همراه ام تماس میگیرن و بعدن پیام آنها را در صفحه‌ای که به خاطر اعلانات خون جور نمودیم پخش میکنم و همچنان هم پیام‌هایشان در چت گروپ‌های فیسبوک و واتساپ هم پخش میکنیم و از اون طریق اکثریت دونرها میتونن که این اعلانات را ببینن و برشان زنگ بزنن اگر نزدیک باشن و خونش همراهش مطابقت داشته باشن میرن خون اهدا میکنن. اکثریت کسانی که خون ضرورت دارن زنهای حامله میباشن که در وقت ولادت برایشان ضرورت میباشه، همچنان کسانی هستن که مجروحیت داشته باشن و همچنان یک کاتگوری کلانی از اینها اطفال هستن که مریضی کم خونی و تلسیمیا داشته باشن.
رضوان الله شپون همچنان افزود یکی دیگر از فواید اهدای خون این است که در زمان خون دادن به یک شخص شفاخانه مربوطه معاینات خون دهنده را به طور رایگان انجام می‌دهد.
شما هر 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد که خون خود اهدا می‌کنین شفاخانه مربوط کل تست‌های مربوط خون شما را رایگان اجرا می‌نمایند. از او خاطر نفرایی که کدام مشکل جدی داشته باشند باز لابراتوار برش میگن که از شما خون نمیگیریم و شما اینی مریضی دارین.
دوستان گرامی، چرا بعضا جوانان از خون دادن به دیگران هراس دارند؟ یک شخص در یک سال چند بار میتواند خون بدهد؟ مفاد خون دادن چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر عنایت الله هاشمی کارشناس بانکداری خون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوان ها خون نمیتن؟ از این میترسن که اگر خون بتن شاید خودشان به کدام بیماری مبتلا شون یا ضعیف شون یا ای که خودشان کم خون شوند. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
برنامه آقای دیهی در یه آخر در وزارت صحت عامه و خصوص در بانک خون مرکزی به صورت منظم و سیستماتیک پیش می رود که باعث ترویج اهدای فرهنگ خون در جامعه شدن. نقش رسانه و از طرف دیگر نقش رسانه ها بسیار مهم و ارزنده بوده که در این قسمت تانستم و پیام های مثبت به مردم برسانه و حراس مردم را نسبت به اهدای خون کاهش بدم. از طرف دیگه ما اگر مطالعه نماییم یا ببینیم تقریبا 200 یونت خون در بانک خون مرکزی در 24 ساعت به مصرف میرسد که البته اکثریت خون ها توسط جوانان اهدا میکردند. با این طرز دید که مثلا اهدای خون باعث ضعیفی و یا کم خونی شود کاملا ما این رد میکنیم، نه تنها باعث ضعیفی یا کم خونی نمی شود بلکه باعث تقویه اجرات نو جدید خونساز نیز در بدن میگردد.
اگر یک کس بخواهی که به دیگر را کمک کنه و خون بته، در یک سال چقدر میتونه یا در هر ماه میتونه، هر چند ماه بعد میتونه خون بته؟ یعنی در کل در یک سال چند بار میتونه که خون بته؟
در نزد خانم ها و آقایان فرق میکنه. مثلا خانم ها میتونن در 4 ماه یک بار خون اهدا بکنن، یعنی سالانه 3 مرتبه خون اهدا کرده میتونن، ولی آقایان میتونن هر 3 ماه بعد خون اهدا بکنن، یعنی در هر سال 4 مرتبه خون اهدا میکنن. ولی به شرطی که بازم تاکید میکنم که پروسه خونگیری مطابق با معیارات صورت بگیره. نو یک سلسله معیاراتی است که در زمان اهدای خون رو در نظر گرفته میشه. هستن افرادی که بسیار آرزوی زیر دارن که خون اهدا بکنن ولی مطابق با معیارات نیستن، از طرف مسئولین بانک خون مورد قبول قرار نمیگیره.
خب دکتر صاحب، مفعول خون دادن چی است؟ کسی که خون میته، کسی که برای یک بیمار خون میته، او زندگیش نجات پیدا میکنه. و کسی که خون میته، مفادش برای خون دهنده چی است؟ و جوانی که میخواد خون اهدا کنه، او باید کدام نکات مد نظر بگیره که بعد از خون دادن به صحت خودش ضرر نرسه و ضعیف نشه؟
که تمام تحقیقات که در سطح تا سر دنیا انجام شده این را به صورت واضح نشان میده که در صورتی که اهدای خون به صورت منظم و مطابق با معیارات صورت گرفته باشه، نزد اشخاص اهدا کننده هیچ گونه ضرری را ندارد بلکه فواید بیشماری هم دارد. مثلا این اشخاصی را که مورد بررسی قرار دادن چربی از جا در حالت نرمال بوده، یعنی بلند نرفته، شکر از جا در حالت نرمال بوده بلند نرفته، فشار خون از جا بسیار کنترل شده و منظم بوده، و از طرف دیگه مؤثرات تنفسی که بنا بر سویه هموگلوبین نزدی اهدا کنندگان موجود بوده، او با اهدای خون کاملا برطرف شده. تحقیقات دیگه که صورت گرفته دیده شده که این اشخاص کمتر به امراض سرطانی مصاب شده، کمتر به امراض قلبی مصاب شده، و خود پروسه اهدای خون باعث ازی میشه که نزد اهدا کنندگان یک سلسله اجرات جوان خونساز فعال دیگه تولید شود که به مراتب در قسمت تولید حجرات جوان خون در بدن انسان نقش مهم و اساسی دارد.
دکتر عنایت الله هاشمی کارشناس بانکداری خون بود که در مورد خون دادن و فواید خون دادن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها فرزندانشان را قبل از سن قانونیشان عروسی می کنند؟ ازدواج در سنین پایین چه مشکلات را بار می آورد؟ ازدواج در کدام سن و سال می تواند آینده موفق داشته باشد؟ در این برنامه آشیانه در مورد این که چرا بعضی خانواده ها دختران و پسران خود را قبل از رسیدن به سن قانونی عروسی می کنند. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یک کارشناس خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جوامع عقب مانده مانند افغانستان اکثر خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات نظر به دلایل گوناگون اجتماعی، فرزندانشون چی پسر باشد چی دختر، ازدواج آنان را به خواست خود و قبل از سن قانونی انجام می دهند، غافل از این که چنین ازدواج ها چی سرانجام خواهد داشت. محمد ناصر یکی از کارمندان دولت به این باور است که برخی والدین از روی شوق و هوس پسران خود را بسیار زود نامزد و عروسی می نمایند که معمولا نتیجه آن یک زندگی ناکام و پردرد می باشد.
ما یک خانواده زمیندار هستیم و پدر مزید که ما بچه کلان خانواده بودم، پدر مادرم زیاد عوض داشتن که مرا زن بتن. او وقت ما 16 ساله بودم و دختر یک بر ما گرفتن 13 ساله بود و ما اون وقت هم در مکتب بودم و مکتب خود خلاص کردم و بعدا علاقه داشتم که پانتون بخوانم و پانتون درس های مختم کردم و در کار شروع کردم. در وقتی که در کار رفتم چند وقتی با یک دختری که همکار ما بود، ما با او نامزاد شدم. خانم اولیم که خبر شد و ناراحت شد، خب بالاخره هیچی دیلا کرد، از خانه را ایلا کرد و رفت و همیسه اولاد از ما از اون ماند و خب بالاخره همی اولاد ها کلان شد و با همی اولاد های کسی زندگیم بوده، هیچ همی ها رابط خوب نداشتند، رابطشان بسیار خراب بوده، با ما رابط خوب ندارن و کشمکشی که پا دارن با ما.
ظاهره باشنده شهر کابل که به گفته خودش سالیان قبل خانوادهش وی را خیلی در سن خرد عروسی کردن، اکنون از روی ناچاری وی دخترش را نیز خیلی خرد به شوهر داده است. بقیه گپ‌ها را توضیح می دهد.
خودم من دیگه بسیار در سن خرد بودم، مادرم فوت شده بود، دیگه روزگار نه و مایندر بود. من 13 سال دختر بودم، من را به عروسی کرد. دادم عروسی دادم اگر سن خود دختر باشه تجربه کافی نداشته باشه، یکی به سواد باشه، او بیخی به او رو آگم میشه. من بسیار ایران روزای خطرناک کته میشه برم دیدم در زندگی، بسیار روزای خراب کشیدم. خوشنط خانواده کتم زیاد بود، از خوشو از ننو و شوهر. هیچ روزی بدیدم که دگر روز هیچ پرسانه کود دگر از روزه که من این به مرگ خود راضی شده بودم. بازید مثل خودم دگر دختره که من دادم سن فرفت مکتب آرستی کردم برای بچه کاکای خورد. او دختر هم دیگه تو ادمه بتر دیزنی خدا را دید، این مال ادمه بتر روز روزگارش خراب است. به خاطر که دختره کم پدرش پاس کرده بود، در خانه کرایی می رفتم، سرپرست نداشتم، بچه یکایم خل بود، شرایط خراب بود. کسمانی که خلا کرده کنم نام بده از انسان است، سیاسر است، همین به نام نیک بره بشترهش عروسی کردم به نام نیک بره خلاص دگن.
سنا باشنده خیرخانه کابل میگوید با وجود که در سنین خرد عروسی کرده است، از زندگیش خوش و راضی می باشد.
خودم 15 ساله بودم که عروسی کردم. نظر به مشکلات ها و یک زمان در فامیل خانواده ما بود، مادرم فوت کرد، همشیره نداشتم، بیادرکایم بود، پدرم بود، صبح می رفتن دیگر می آمدن در خانه تنها می بودم. بازم این شوهرم شان به سابق خواستگاری کردن، پدرم دید که یک فامیل خوب هم است، مرا نامزاد ساختن و در اول نامزدی برم کم مشکل بود، تشویش میکردم چطور خواهد شد. چنان وقت کارسی کردم، چون فامیل بسیار خوب بود، شوهر بسیار آدم فامیده بود، مثل یک دوست بود همراهیم در زندگیم، کدام مشکل بعد از اون ندیدم. مخصوصا حال که اولادم جوان شده بسیار خوش هستم، از زندگیم بسیار راضی هستم، لذت میبرم. وقت که بیرون میبرم دخترکم کمرایم میباشن، هر کس که میبینه فکر میکنه که خوارایم هستن. تقریبا تا لباس را که میگیرم میتونم ما از استفاده کنم. دخترایم هم تقریبا قد اندام و چیز یک چیز سال بسیار برم زندگی خوشایند است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
اما بسیاری ازدواج‌های زیر سن برای خانواده‌ها و زوجین مشکل ساز گردیده است. قابل ذکر است ازدواج از نگاه دین مبین اسلام کار نیکو و پسندیده است، ولی باید در آن سن بلوغ و موضوعات شرعی که ایجاب می کند در نظر گرفته شود. مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای دینی در مورد سن ازدواج فرزندان از نگاه اسلامی چنین بیان می کند:
یک سن مکلفیت است، یک سن بلوغ است، یک سنی که عروسی می شه. سنی که شریعت به یک دختر و بچه تعیین کرده، به بچه 15 سال است، به دختر 12 سال است. وقتی که این دوره را پوره کنه این مکلف می شه. این مکلف از لحاظ شریعت این مکلف است، به نماز، به زکات، به حج به این مکلف شده. یک مسئله مانده عروسی، نکای دختر خردم میشه، کلان میشه. بعد از اینکه باید چه وقت یک دختر بچه عروسی کنه، او شرایط فیزیکی یک بچه و دختر در نظر گرفته شو. نکاح فرض است، نکاح واجب است، نکاح سنت است، نکاح حرام است. نکاحی که فرض است به او وقت فرض است که ای توان فیزیکی و مالی داشته باشه. یک کسی که نکاح عروسی میکنه ای توان فیزیکی و مالی نداشته باشه، شرط میگه که عروسی نکنه، روزه را بگیره. ای حکم با دختر ماست، با بچه ماست. مثال سنی که از لحاظ قانون وضعی تعیین شده 18 سال است.
دوستان عزیز، آیا ازدواج های زیر سن برای خانواده و فرزندان زیانبار تمام می شود؟ نتیجه چنین ازدواج ها چیست؟ کارشناسان خانواده کدام سن را برای ازدواج فرزندان معقول می دانند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با خانم مریم، خانم با تجربه و کارشناس خانواده انجام داده ایم می شنوید. خانم یوسف زای میشه بر ما بگوین که چرا بعضی خانواده ها فرزندایشان چی دختر باشه چی پسر قبل از سن قانونیشان میگیرن ازدواج میکنن؟ آیا این کارشان درست است به نظر شما که یک خانم با تجربه هستین؟ میشه ایره بر ما بگوین؟
بله، تا جایی که ما شما میبینیم در یعنی در طول تاریخ افغانستان یعنی زیاد کسایی هستن که دختران و پسرانشان رو در زیر سن عروسی میکنن. خود میفهمین که یک مشکل اساسی است، چون اونا هنوز از ازدواج و از زندگی خانوادگی و روشی که چی در دین مقدس اسلام و چی در قانون اساسی افغانستان اینا بخبر هستن و در زمان جهل و بیسوادی است و یا یکی انانات کلتوری ناپسند کشور ما شما در بعضی از ولایات ما شما یا بعضی از قریه و قصبات ما شما حاکم است که اونا در سن طفولیت اولاد خود را به ازدواج در میارن، یک بچه می داشته باشن یا یکی به اصطلاح مردم عوام که ما عوض فرمان داریم باید بچه های ما به وقت پیش از وقت عروسی بکنن. و دختران را زیادتر ما شما می بینیم که اینا دختر که یک محروم قشر جامعه است که اینا را خانواده به خاطر یا از نهایت غربت و یا از نافهمی دختره خود را به سن خود به ازدواج میارن.
کسایی که مثلا زیر سن عروسی میکنن آیا با مشکلات روبرو میشن بیشتر از اینا؟
بله، چرا نه، اصلا بیخبر هستن، چون زیر سن هستن اینا نمیفهمن که ازدواج یعنی چی. اینا مشکلات نهایت زیاد. من یک مدت در یک دفتر کار میکردم که این روز مرا مشکلات خانوادگی خصوصا کسایی در پیش ما برمی مشکل مراجعه میکردن که اینا در سن خرد عروسی کرده بودن و اینا نمیفهمیدن که مثلا عروسی یعنی چی. بچه وقتی که به سن قانونیشون رسیدن میگفتن که مثلا این زن خوشمانه ما نمیم و باید یک کس دیگه رو به دلخواه خود بیریم یا پدر و مادری رو بر ما گرفتن. و دخترها هم از این که اونا نمیفهمیدن که مثلا روش خانوادگی، خسرانداری، مثلا احترام به شوهر، احترام به خانوادهش چی هست، اینا هم با مشکلات دچار میشدن و حتی اینا به مو تربیه و پرورش اطفال خود نمیفهمن که اطفال خود رو چه قسم تربیه بکنن، چه قسم پرورش بکنن که تا به اینا رو به جامعه تقدیم بکنن. چون یک مادر که خودش روش زندگی خود نفهمه، اولاد خود چه قسم تربیه خواهد کرد؟
به نظر شما بازم میشه بر ما بگوین که خانواده ها مثلا نمی فرزنداشون در کدام سنین خوب است که عروسی کنن تا اینکه یک زندگی خوش و موفق داشته باشن؟
خب سن قانونی برای دختر سن 16 و برای پسر سن 18، با وجودی که این سن هم بسیار خرد است، حداقل سن پسر از 20 بالا باشه و سن دختر از 18 بالا باشه، از مکتب فارغ باشه، اگر درس و تحصیل و تحصیلات خود ادامه بدن، هر قدر که یک دختر یا پسر درس میخونه تحصیل میکنه همه قدر پخته میشه، همه قدر آگاه میشه، همه قدر راه روش زندگی خود میفهمن. این در آینده برشون هیچ نوع مشکلاتی وجود نمیه، همیشه کوشش میکنن که مشکلات خودشان حل بکنن. حتی در خانواده ای که اینا عروسی میکنن، در خانواده ای که اینا داخل میشن، اون خانواده اگر از نعمت سواد برخوردار نباشه، اینا میتونن راهنما و به اصطلاح معلم اون خانواده شون، حتی بدبختی و مشکلات اون خانواده رو حل میسازن.
یک جهان تشکر خانم یوسفزایی از صحبت شما. دوستان گرامی، با آخرین لحظات برنامه آشیانه رسیدیم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.